قاصدک 25 درصد 30 درصد ازش مالیات میگیرن. از چی؟ از تعرفه که خودش زیر صفره، یعنی فقط بیگاریه و حتی تکاپوی یه دونه دیه رو هم نمیتونه بده. یعنی اگه همش رو جمع کنن در یک سال، اگه کسی بیمه نباشه، تکاپوی همون دیه یک نفر اگه محکوم بشه نمیتونه واقعا بده. شما چه پیشنهاداتی دارید برای اینکه این مشکل حل بشه؟ ما فهمیدیم که یک سری مشکلات قانونی، قانون‌های اجرا نشده وجود داره که خب تکلیفش آقای دکتر اساقی به طرف دولت دونستن. شما هم مطالبی رو از نگاه صنفی گفتین که من واقعا فکر کنم خانواده یکی از مهمتریناشه. بالاخره یه نفر بود، یه بچه خردسال میره اونجا، بچه‌ش فردا میخواد بره مدرسه، جا نداره، بعد خانواده‌اشو مجبور بفرسته بره در یه شهر بزرگتر، خودش هم هی بره و بیاد. مطمئنم که نیاز به پرواز و این حرفا هم نداره، ماشین رایگان هم نمیخواد، همون حقوقش هم اگر به موقع بهش بدن راضی خواهد بود. تکلیفی رو که شما میدونید از طرف سازمان نظام پزشکی به عنوان معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور به عهده چه کسی میدونید و آیا سازمان نظام پزشکی پیشنهادی برای حل موزل داره یا نداره؟
ما چند تا پیشنهاد داریم. در واقع قدم اول تعرفه گذاری مناسبه. ما این تعرفه ها با قیمت واقعی ما که در واقع تو حکم قانون هم هست تفاوت در واقع کاهشی داره. ما بایستی که این تعرفه رو واقعی با قیمت و هزینه تمام شده در واقع ببینیم. اتفاقا تعداد زیادی از پزشکا اومدن میگن که ما با این تعرفه ها که در واقع داریم، مردم هم میخواییم که با بیمه ببینیم، حتی اجاره اون مطبمون رو نمیتوانیم در بیاریم، نمیتونیم در واقع هزینه پرسنلی به عنوان حتی یک منشی داشته باشیم. برای همین تعرفه ها چون بسیار پایینه، ما بایستی که قدم اول و مهمترین قدم به نظر من اینه که تعرفه ها رو به صورت واقعی ببینیم. الان چرا در واقع پزشکای ما مهاجرت میکنن تو کشورهایی که از نظر شرایط آب و هوایی هم اصلا مناسب نیستن؟ تنها چیزش اینه که مثلا اونجا تعرفه، اگر ما اینجا در واقع حدود مثلا $2 تعرفه رو ویزیت رو داریم، اونجا در واقع کشورهای مختلف، حالا حاشیه خلیج فارس رو بگم، حدود مثلا 80 تا $120 هست. بنابراین تا وقتی که ما تعرفه ها رو واقعی نبینیم، پزشکامون از مناطق محروم از اینکه با بیمه ها قطعا بایستی که قرارداد داشته باشن، اینها رو نمیپذیرن، یعنی نمیتوانن، اصلا نه امکانات رفاهی دارن، نمیتوانن هزینه مطب رو در بیارن، نمیتونن هزینه های پرسنلی رو بدن. در واقع اون رفاهی که بایستی که یک پزشک برای خانوادش در واقع به وجود بیاره، اون رو نداریم. پس قدم اول پیشنهادم اینه که تعرفه گذاری منطقی بر مبنای قیمت‌های واقعی تمام شده باشه. و بعد در کنار اینا امکانات رفاهی، خدمتتون عرض کردم امکانات رفاهی، یه مسکن خوب داشته باشن، یه امکانات داشته باشن. پزشکای ما پزشکایی هستن که حتما مناطق محروم رو کار میکنن، ولی باید شرایطی باشه که بتوانن در اونجا حداقل یک زندگی مناسب داشته باشن. نمیگم زندگی مطلوب و ایدئال، یک در واقع زندگی در خور شأنشون رو داشته باشن.
درسته. پس شما یک موضوع واقعی شدن تعرفه ها رو میگه که موضوع امکانات رفاهی. البته امکان رفاهی واقعا باید بین همه مردم یکسان باشه، چون خودتونم میدونید که خب مثلا برای یه پزشک نمیشه یه مسکن تفریحی مثلا توی شهر کوچیک درست کنه. این موضوع عامه و بین همه جا هم هست و واقعیتش هم اینطور هست که اینی که ما داریم میبینیم و با همکارای دیگه که در جاهای مختلف هستن صحبت میکنیم، تفاوت زیادی بین درآمد اینها چه در کلان شهرها، چه در مثلا شهرهای کوچیکی در اطراف کلان شهرها در کشورهای مختلف هست، تقریبا تفاوت زیادی وجود نداره. امکانات رفاهی هم کم و بیش تقریبا مثل همدیگه است. حالا حداقل از نظر اون حداقل ها اگر ما بخوایم صحبت بکنیم، این امکانات وجود داره. من نمیدونم ارتباط ما همچنان با جناب آقای دکتر اسحاقی برقرار هست یا نیست.
بله، من در خدمت شما هستم و استفاده کردم. اگر من یک موضوع رو خیلی مهمه، چون خدای نکرده سوء برداشت نشه از حرفای خانم دکتر، حالا شایدم منظور ایشون همون باشه، من تشکر میکنم. واقعا به نیکی دغدغه پزشکان متخصص رو بیان کردن. جای دکتر سامی عزیز، ما وقتی که صحبت از تعرفه ها به واقعیت باید برسه نزدیک بشه، فقط این رو تاکید میکنم که ما تکلیفمون نسبت به مهار تورم هست. این مهار تورم در تمام حوزه‌ها باید در سال جدید دیده بشه. صحبتی که من امروز میخوام با شما بکنم، تأکیدی که میخوام از طرف مجلس مخصوصا کمیسیون بهداشت میخوام خدمتتون عرض بکنم، این هستش که بیمه ها باید تکلیف خودشون رو به گونه ای انجام بدن که پزشک و پزشک متخصص ما این انگیزه و علاقه و ارادش باشه که با بیمه ها قرارداد ببنده، و بعد از اون اگر ما تعرفه رو به واقعیت نزدیک کردیم، این تکلیفی باشه که بیمه ها انجام بدن، نه اینکه خدای نکرده با بالا رفتن تعرفه ها باعث بشیم که یک تورم بیشتری برای مردم ما در حوزه درمان براشون ایجاد بشه.
درست.
نباید ما در موضوع پزشکان و متخصصمون هم باید پزشک متخصص رو ببینیم، هم مردم رو باید ببینیم. یعنی اگر ما داریم امروز اصرار بر این داریم که این خلل پر بشه، از اون برم باید توجه ویژه ای داشته باشیم که به قیمتی پر بشه که هم پزشک متخصصمون راضی بشه هم مردم راضی بشن. اینه که به تعرفه ها اشاره میکنیم، متاسفانه بیمه ها بعضی وقتا تکالیف خودشون رو درست انجام نمیدن. نکته بعدی، دولت باید اراده خودشو، توجه خودشو اینجا من تاکید کردم، ما نباید همش مخاطبمون در این موضوعات وزارت بهداشت باشه. خب بس کارانه، بس مقیمی، همه اینا نباید، بس همین بیمه ها نباید با فاصله 10 ماه یا 11 ماه پرداخت بشه.
درسته.
کارانه و مقیمی و هر موضوعی که مرتبط با پزشک متخصص ما هست، چه بسه ما 6 ماه زودتر پرداخت بکنیم، 4 ماه زودتر پرداخت بکنیم. بیمه ها انقدر باید تو اراده، بیمه ها انقدر باید تکالیفشون رو خوب انجام بدن که پزشک متخصص من انقدر به این بیمه ها اعتماد بکنه که اگر تعرفه ها به حقیقت و به واقعیت نزدیک شد، این تورم مردم احساس نکنن. این تکلیفی باشه که دولت از طریق بیمه ها برای پزشکان.
خب آقای دکتر اسحاقی، اعتماد به بیمه ها مثل اعتماد به بانک هاست، یعنی حالا من دیگه وارد جزئیاتش نشم، ولی واقعیت اصل ماجرا اینه که ما وقتی صحبت از تعرفه ها رو میکنیم، ما در مورد یک موجودی صحبت میکنیم، یا حداقل بیمه ها رو بخوایم اینجوری بگیم، که میاد داخل یه فروشگاه میگه تو باید این جنس رو به من بفروشی، قیمتشو خودم تعیین میکنم، خودم بهت میگم که کی پول این رو میدم، و اگرم به دردم نخوره کم میکنم پولشو. این رفتاریه که به طور کلی بیمه ها در قبال امور درمانی دارن، و من فکر میکنم هر کسی که یه جایی نشسته باشه و یه بیماری دیده باشه یا عمل کرده باشه، رفتار بیمه رو خارج از این نبینه. از طرف دیگه وقتی که نمیدونم شورای عالی بیمه کجا، وقتی که تعرفه ها رو مشخص میکنن، در مورد عدد ثابت صحبت میکنن. شما امروز اگه تاکسی اینترنتی بخواید بگیرین از یک مسافتی رو برید، صبح تا شب 100 جور قیمت به شما خواهد داد، ولی تعرفه های پزشکی روز همونه، شب همونه، روز تعطیل همونه، ایام نوروز همونه، روز عزاداری همونه، نصف شب همونه، هیچ فرقی با همدیگه نمی کنه. در بعضی چیزها که اصلا فاجعه بارتره، حق مثلا فرض بفرمایید آنکالی، که میگن آقای دکتر الان یه مشکلی پیش اومده، بلند شو بیا بیمارستان. من اصلا شاید لازم نباشه که اینو بگم که عددش چقدره، شما هم حتما میدونید، خانم دکتر هم حتما اینو میدونن. اصلا شما فکر کن یه ماشین بخوای کرایه کنی بری و برگردی به خونت، شاید 1/10 اونم نشه.
بله آنکالی 70. بله. ببین آقای دکتر، من میخوام اینجا مشکلی با بالا رفتن تعرفه ها نداریم، و این تعهد انقلاب اسلامی در زمان پیروزی بوده، و مکررن مقام معظم رهبری هم فرمودن که شخصی که به حوزه درمان مراجعه میکنه نباید جز دغدغه مریضی چیزی داشته.
درسته، کاملا درسته.
این تکلیفیه که
این یک انتظار عمومی است و حقه، این حقیه که همه باید مطالبه کنن، ولی زمینش باید واقعا فراهم باشه و به گردن
پس آقای دکتر سامی عزیز فراهم. دولت باید جاهایی رو که مالیات میگیره از محل فروش نفت، از محل مالیات هایی که داره میگیره، اول باید دغدغش حوزه درمان مردم باشه.
درست.
من امروز نمیگم راه مهم نیست، امروز نمیگم فرودگاه مهم نیست، امروز نمیگم راه تهران شمال مهم نیست، امروز نمیگم راه های دیگه، حالا موضوعات دیگه مهم نیست، اما راه تهران شمال، ساخت بیمارستان، همه اینا مهم است برای زمانی که مردم من سالم باشن و زنده باشن. وقتی که ما به این موضوعات، اول باید به این موضوع توجه کنیم، یعنی از فروش نفتمون، از مالیاتمون، همه اینا رو اول باید بیان دغدغه سلامت مردم رو رفع بکنیم، و بعد ببریم در حوزه تامین مثلا راه و این مسائل انجام بدیم. این اراده باید در دولت 13 انجام بشه، این که من میگم طرف آب واقعیت برسه برسه، اما دولت باید تکلیفشو انجام بده، نباید که مردم من که این یک به قول خودمون یک هدیه انقلاب اسلامی به مردم بوده که انقلاب اسلامی حوزه درمان مردم رو رایگان انجام خواهد داد و این دغدغه باید بهش برسید. این دغدغه‌ای هستش که مقام معظم رهبری داره. خب حالا میبینیم که رهبری پشت این موضوع هستن، مجلس پشت این موضوع هستن، خب دولت بیاد بگه ما چه باید بکنیم در همه مسائل. من امروز به شما قول میدم، این رو نمیتونم از سمت مقام معظم رهبری بگم، اما من به شما میتونم قول بدم همونطور که مقام معظم رهبری در بحث کرونا یک مبلغی رو گذاشتن که ما تونستیم کرونا رو عبور بکنیم، بحث تامین تجهیزات بود، بحث بدهی ها بود، قول به شما میدم که اگر دولت در خصوص این موارد بخواد مثلا دارم میگم یک تصمیم حاکمیتی بگیره، قطعا حاکمیت در کنارش خواهد
درسته. آقای دکتر اما در مورد تعرفه ها الان یه آنارشیستی در واقع در مورد آنارشیسمی در مورد تعرفه ها وجود داره و اونم اینه که بالاخره در بخش خصوصی اتفاقاتی، اولا خب خیلی از پزشکا ممکنه اصلا در همین کلان شهر تهران اصلا به بیمه ها توجه نکنن، به بیمار هم میان آقا میای عمل میشی با تعرفه‌ای که من بهت میگم و حق و حقوقی که من برات معین میکنم. ما این رو خیلی مقبول نمیدونیم به خاطر اینکه بیماران از روی اجبار و اکراه وارد این راه میشن. خود جناب عالی یا همکاران شما در مرکز پژوهش ها الان آماری دارید که یک ویزیت متخصص به طور متوسط در شهر تهران چقدر آمار برداری شد، یا سرکار خانم دکتر حجت دوست اگر اطلاعاتی دارن به ما بدن؟ جناب آقای دکتر اساقی،
جناب آقای دکتر
سوال من
اگر متوش... اجازه بدید، چون متولی این و سخنگوی این قضیه خود خانم دکتر هستن، ممنون میشم.
خب خیلی ممنون خانم دکتر حجت دوست، اگر هنوز ارتباطتون با ما برقرار هست، چنانچه پرسش من رو متوجه شدید، من باز عرض میکنم که آیا مشخص هست به طور متوسط حق ویزیت پزشکان متخصص در تهران الان خارج از تعرفه، یعنی اونچه که الان بیماران دارن پرداخت میکنن چقدره؟ من گروه عمومی رو میگم، به گروه اطفال که حالا یه درصدی هم بهش اضافه شده کاری ندارم، و بعدم فوق تخصص ها رو بگید.
من راستش اطلاعی از این که به صورت در واقع غیر تعرفه مصور چقدر گرفته میشه اطلاع دقیقی ندارم که الان تو شهر تهران چه ویزیتی گرفته میشه.
درست
میدونم که خیلی از پزشکان در واقع خودشون رو مجاب کردن که با همین در واقع ویزیت مصور تعرفه مصور ویزیت ها رو بگیرن.
درست.
ولی ما یک کاری رو شروع کردیم، سازمان نظام پزشکی که در واقع یک شورای راهبری رو درست کردیم برای اینکه ببینیم تعرفه با هزینه قیمت واقعی چقدر هست. چندین جلسه تشکیل شده، یک کار پژوهشی داریم میکنیم که انشالله تا مهر ماه به این عدد برسیم که قیمت واقعی چقدره و چقدر تفاوت در واقع وجود داره بین اون قیمت واقعی و قیمت مصور.
خب خانم دکتر،
سال آینده درست.
البته این کار که قبلا هم انجام شده، گروه های تخصصی در انجمن های مختلف همه ساله قبل از اینکه تعرفه ها اعلام بشه یه جدولی رو درست میکنه، البته بعضی وقتا یه مقدار اغراق‌آمیزه. حالا امیدوار هستیم اون اقدامی که شما انجام میدین قرین به واقعیت باشه.
بله. ما و با روش تحقیق مناسب با خود درست. در واقع دعوت از سازمان های بیمه‌گر و مرکز پژوهش مجلس و در واقع تمام افرادی که متولی این قضیه هستن، انجمن ها یک کار مشترک و دقیق با متدولوژی دقیق میخواییم انجام
خب.
بدیم انشاءالله قیمت واقعی بدن.
درسته. و اون وقت شما خودتون فکر میکنید تا چه اندازه بخش های تصمیم گیر در دولت به این موضوع اهمیت بدن و اون رو مورد توجه قرار بدن در محاسباتشون؟
ما چون توی این کمیته ببینید هدف ما، هدف قطعی ما اینه که در واقع اطلاع رسانی بکنیم که قیمت واقعی این هست. حالا از اون قیمت مثلا به طور مثال برسیم به این که ویزیت مثلا 400,000 تومانه ولی ما داریم با تخفیف مثلا 135,000 تومان میگیریم، یا میخواییم بگیم که حالا پزشکان با ایثار دارن مثلا پایین تر از حدی که قیمت واقعی هست در واقع ویزیت رو میگیرن، ولی اون عددی میخواییم که عدد درستی باشه. حالا چون سازمان های بیمه با ما دارن همکاری میکنن، از این مرکز پژوهش در واقع دانشگاهی هم داریم استفاده میکنیم برای این موضوع، مرکز پژوهش های مجلس هم داخل کردیم. به نظرم میرسه که ما بتوانیم که یک در واقع دفاع مناسبی برای تعرفه سال آینده انشالله داشته باشیم.
خب خوبه، ولی خانم دکتر آیا این ایثار رو اداره مالیات میپذیره به عنوان یک در واقع اقدام مثبت از طرف پزشکان؟ ما که خود شما هم حتما میدونید در مواجهه با اداره مالیات در خرداد ماه هر سال واقعا خود نمیدونم چیکار بکنم. اون داستان دستگاه پوز بود که مال سال گذشته بود، این داستان حساب‌های تجاری بود که امسال دوباره درست شد. اصلا شما نمیتونید کاری انجام بدید. شما اگر یه پولی مثلا تو بورس هم داشته باشید، به طور مثال اصلا یه خونه بفروشید، این پولش به تو حساب شما، همونجا حساب شما میشه تجاری، یک مالیات سنگین هم برای شما بعد این پولو که شما نمیتونید بکنید تو کیسه مثلا با خودتون ببرید خونه، بالاخره یک عملیات بانکیه که باید انجام بشه و نه فرصت میدن که دفاع بشه، نه شما رو درگیر کمیسیون های مختلف و رفت آمد های متعدد میکنن و بعد یک جایی کسی هم کاری داشته باشه، مسافرتی بخواد بره، نمیدونم چی بشه، همم که خب بالاخره گرفتاری های اینطوری دارن.
اصلا صدور پروانه مطب در واقع از درگاه ملی مجوزها در واقع اتفاق میفته منوط به نداشتن در واقع بدهی قطعی مالیاتی هست.
ببینم که دیگه خودتون حالا این هست موضوع اون داستان که حتما باید برین قرارداد بیمه هم ببندید، این یکی هم که دیگه
الزام با قرارداد با بیمه هم هست، یعنی تمامی این مسائل دست به دست هم میدن که در واقع قشر پزشک تحت فشار بیشتری تو جامعه قرار
خب خانم دکتر
ما بایستی که این فشارها رو کم بکنیم.
درسته، اجازه بدید که برگردیم به سراغ همون گفته ده. موضوع اصلیمون موضوع تجمع پزشکان در کلان شهرها، پزشکان متخصص یا به عبارتی محروم ماندن مناطق محروم از خدمات پزشکی. من خدمت آقای دکتر اسحاقی یک بار دیگه صحبتی رو با هم دیگه داشتیم و در مورد موضوع کم کردن مالیات ها که البته آقای دکتر جناب وزیر هم برای ما قبل از در آغاز برنامه صحبت صدای از ایشون پخش شد گفتن که ما حق ماندگاری پزشکان رو 100% اضافه کردیم، سقف کارانه رو برداشتیم و مالیات پزشکان از 30% به 10% رسوندیم. جناب آقای دکتر اسحاقی واقعا این اتفاقا افتاده؟ اینا جنبه قانونی داره یا تصمیم گیری هایی است که در حوزه دولت انجام شده؟
ببینید نگاه کنید، اینها در قالب تصمیماتی هستش که دولت گرفته با تکیه بر قوانین بالادستی. ما صحبت از این میکنیم که خب کارانه ها سقفش برداشته شده، اما من خواهشی که از وزارت بهداشت دارم، باز تاکید میکنم ما مخاطب وقتی وزارت بهداشت رو قرار میدیم متولی این امر است، ولی وزارت بهداشت بدون حمایت سازمان برنامه و بودجه و مجموعه دولت نمیتونه کاری انجام بده. ما اگه صحبت از کاران برداشتن سقف کارانه و مالیات اینا رو میکنیم، آیا کارانه و مقیمی و این موارد به موقع پرداخت میشود؟ قطعا نمیشه به موقع پرداخت میشه. اینی که ما صحبت از شهرستان‌ها و مناطق محروم میکنیم، پزشک و متخصص اون این اراده رو داره بره اونجا، اما میگه که خب به موقع اون حق و حقوق من رو پرداخت بکنید. شما اشاره کردی به آنکالیا، خب شما خودتون میدونید الان مبلغ خیلی کمش رو من بهش اشاره نمیکنم.
نگید آقای دکتر، اصلا نگید عددش.
بله من میخوام به زبون بیارم ولی حتی به زبونم نمیارم چون دوست ندارم یه مبلغی هستش که این واژه رو ما اصلا برداریم، باید بگیم آقا اصلا چی چیزی پرداخت نمیشه. من خواهشی که از میگم مجموعه دولت دارم، چون باید این اراده از دولت باشه، این هستش که حق و حقوق پزشکان و متخصص ما در شهرستان‌ها به موقع پرداخت بشه. و نکته بعدی بیمه ها، خانم فرمودن که بحث افزایش بحث همین واقعیت تورم، من هم یعنی خدمتتون عرض میکنم تورم زندگی پزشکان 430% بوده، میزان افزایش تعرفهشون 200% بوده. آیا این 230% رو شما میخواهید یعنی تصمیم دارید که از مردم بگیرید؟ قطعا نباید این باشه، باید اینجا تکلیف بیمه ها باشه.
درست.
و حتی من تأکید میکنم چون چند روز پیشم مصاحبه کردیم، بعضی جاها احساس شدهش که ما داریم میگیم این تعرفه، این مابعد تفاوت تعرفه از مردم گرفته بشه. دولت باید در قالب آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها با تکیه بر قوانین بالادستی مکلف بکنه بیمه ها رو که اصلا به 0% برسونه هزینه درمان یک مراجعه کننده به حوزه درمان رو
درست.
این قرار ما هستش. و نکته بعدی، بعضی وقتا میگیم نبود اعتبار در بیمه ها، چرخش پولی که من همین امروز به شما قول میدم که بیمه ها از سرمایه گذاری از اون کارهای ثانویه خودشون دست بردارن، توزیع کاری تخصصی خودشون مدیریت بکنن، قطعا ما گردش مالی خوبی داریم برای پرداخت در حوزه درمان و حقوق بازنشستگان و مستمری بگیره ها. ما در کشور مشکل پول نداریم. من این رو تاکید میکنم به عنوان یک شخصی که نظارت میکنم در کلان کشور، ما الحمدلله مشکل پول در کشور نداریم. مشکل ما عدم مدیریت درست تأمین منابع مالی و اعتباری است و اولویت ها رو نمیدونیم در کجا، هزینه ها رو نمیدونیم در کجا اولویتمون هستش.
درست.
این کار رو انجام بدیم قطعا به اون هدف خودمون در حوزه درمان خواهیم رسید.
خب آقای دکتر، ما در مورد این پرداخت به پزشکان دو تا نکته رو میدونیم. اولا که به طور معمول 55% عمل کرده پزشکان بعد از اینکه حالا کسورات بیمه ها و حق هیئت رئیسه دانشگاه و اینا ازش کم میشه به پزشک تعلق میگیره و از اون مبلغ اگر از یه اعدادی بالاتر بره این 55% همینجوری پلکانی میاد پایین. برعکسش هم داریم، اون چیزی که بالاخره خروجی این محاسبه هست یه عددیه که در وهله اول تا یه جای 10% بهش مالیات تعلق میگیره و بعدش هم همینجوری به صورت تصاعدی مالیات بالا میره که تا 30% هم رسیده. من البته نمیدونم آقای جناب وزیر که اشاره کردن به این موضوع که اینها کم شده، مربوط واقعا این اجرا میشه الان یا نمیشه، چون وقتی که با پزشکان جوانتر صحبت میکنیم که در مناطق محروم هستن خیلی اشاره موضوعی به این ندارن. شاید هم انقدر این عدده دیر پرداخت میشه که همه اصلا یادشون میره که چه اتفاقی افتاده و چقدر سختی کشیدن که بالاخره این درآمده ایجاد شده. دو تا موضوع واقعا، چرا در بیمارستان دولتی که باید شما بیشتر کار کنی، مریضا رو بیشتر جذب کنی، حتی همین در کلان شهر تهران هر چه که شما بیشتر کار میکنی مالیاتت بیشتر میاد، این خودش خب یه مانعیه دیگه، تا یه جایی میرسه که شما بالاخره میگه خب استوب دیگه، بعد از این 30% درآمدم میره، برای چی دیگه بیشتر از این کار کنم؟ یا برعکس اون عدد 55% هی نزول میکنه. واقعا نمیخواد مجلس در اینجا ورود بکنه و مثلا یه تشری به دولت بزنه یا یه قانون خاصی رو مختص مناطق محروم بر اساس اون چیزی که حالا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور داره اعلام میکنه ابلاغ بکنه؟ آقای دکتر اسحاقی
ببینید، نگاه کنید، ما در خصوص دارو، دو تا گزارش دادیم از طریق کمیسیون بهداشت. الو،
برای آقای دکتر گوش میکنیم.
از طریق کمیسیون بهداشت ما 3 تا گزارش در مورد کمبود دارو و تجهیزات پزشکی تقدیم سند کردیم. این نکته اول. با تکیه بر همین گزارشات کمیسیون ما اومدیم ورود کردیم توی بحث مدیریت پزشکان متخصص در کشور. یکی از کارهایی که کمیسیون بهداشت خواهد کرد در این هفته آینده این هستش که همونطور که در قالب گزارش به صحن علنی مجلس شورای اسلامی در خصوص کمبود دارو و تجهیزات پزشکی ورود کردیم، هفته آینده انشالله در همون قالب نسبت به موضوع پزشکان متخصص در کشور ورود خواهیم کرد و در اون گزارش میزان تخلف، حالا من نمیگم تخلف، میزان عدم توجه دستگاه‌های مرتبط در این حوزه مشخص خواهد شد. یعنی به عبارتی ما خواهیم گفتش که در این حوزه وزارت بهداشت چه تکالیف خودش انجام نداده، سازمان برنامه بودجه چه تکالیف خودش انجام نداده، حالا وزارت امور اقتصادی هم در خصوص مالیات و اینها. این کار بزرگی هستش که انشالله هفته آینده قرار هستش که در قالب گزارش کمیسیون ما این رو ورود بکنیم تا انشالله بتونیم به یک جنبندی درست برسیم و میزان سوء مدیریت ها یا به عبارتی میزان عدم توجه به قوانین رو در این گزارش مشخص بکنیم.
ای کاش که از وزارت بهداشت هم دوستانی به جمع ما ملحق می شدن ولی امکان پذیر نشد. من آخرین سوالم را از سرکار خانم حجت دوست میپرسم و اون که خب صرف نظر از این کارهای مطالعاتی که انجام شده و کارهایی که در انجام در واقع در قالب حمایت‌ها انجام میشه، سازمان نظام پزشکی آیا برنامه عملی برای حمایت از پزشکان جوان برای ماندگاری در شهرهای کوچکتر و کم برخوردار و یا برای ماندگاری در مراکز استانهای بزرگ و کلان شهرها به منظور جلوگیری از عزیمت اینها مهاجرت داخلی یا مهاجرت خارجی دارد یا ندارد؟ یک برنامه عملی منظورم هست سرکار خانم دکتر حجت دوست.
ما یه سری نشست های در واقع هم‌اندیشی با پزشکان، یه گروه هست پزشکان جوان داریم. بعضی جاها آقای دکتر ما قانون داریم، اون قانون درست اجرا نمیشه. بعضی جاها مثلا نداریم آیین نامه ها، مثلا توی آیین نامه ماندگاری پزشکان جوان نمیشه شده حد اکثر تا 23 روز. این در واقع همین هفته گذشته توسط چند نفر از متخصصین اطفال که در واقع دارن حالا ضریب کاشون رو میگذرونن تو مناطق محروم به من گزارش کردن که ما تو این آیین نامه حد اکثر 23 روزه نوشتن، حد اکثر تا 23 روز. برنامه که میگذارن مثلا در یک شهر 2 نفر پزشک که اطفال گرفتن براشون 1 روز در میون برنامه میذارن. پس اینها در ما هر کدوم 15 روز در واقع آنکال هستن و دارن خدمت ارائه میکنن. وقتی که در واقع تعهداتشون تموم میشه میگن که تفاوت بین 15 روز تا 23 روز رو حساب میکنن 8 روز و بعد اضافه بر تعهداتشون رو اضافه میکنن، اضافه خدمت میزنن که بایستی که شما 23 روز رو پر نکردین و بایستی که بمونین. در واقع قانون گفته حد اکثر تا 23 روز ولی اینا حد اکثری و دانشگاه، بعضی دانشگاه های اینجوری عمل میکنن. میخوام بگم که حتی جاهایی که آیین نامه های مناسبی وجود داره نظارت بر در واقع اجرای درستش اتفاق نیفتاده و به صورت سلیقه‌ای جاهای مختلف انجام میشه.
خب خانم دکتر شما چرا بخش حقوقی سازمان نظام پزشکی ورود نمی‌کنه به این موضوع؟ ببینید ما در موضوع مالیات ها هم همینو داریم دیگه. اون دوست عزیزی که در کمیسیون ها تشریف می آوردن که حالا بعد نیومدن و بعد همکار دیگه شون اومدن، در خیلی از کمیسیون مالیاتی هم متاسفانه جاشون خالیه، یعنی روزایی که باید بیان نمیان. ما این رو گزارشات متعدد هم داریم، میدونید که کمیسیون حل اختلاف هم 3 نفر عضو داره، 1 نفر از اداره مالیات که قاضی بازنشسته و 1 نفر هم از صنفگاه، اوقات ایشون که نمیاد نماینده اصناف رو میفرستن میاد تو جلسه که برای پزشکان میخواد تصمیم گیری بشه. حالا من میگم اگه واقعا این بخش حقوقی شما یه خورده واقعا جدی تر عمل کنه، دلگرمی هم از طرف پزشکان هست. حالا من نمیگم این مبلغ اندکی که ما به عنوان حق عضویت سال یعنی پرداخت میکنیم خیلی رقم چشمگیریه، ولی خب به هر حال یک جوری بشه که از این طرف هم پزشکان خاطر جمع باشن که بالاخره در سازمان نظام پزشکی هم حتما به فکرشون هستند.
بله قطعا همینطوره، ما در خدمت همه پزشکان
خیلی ممنون هستیم
انشالله که دست به دست هم میریم تا اینکه یک جامعه سالم باشه
انشالله. خانم دکتر حجت دوست، معاون فنی نظارت سازمان نظام پزشکی کشور، جناب آقای دکتر سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، بی نهایت سپاسگزار هستم از طرف خودم و اگر به من نمایندگی بدن جامعه پزشکی. فهمیدیم که دغدغه های همه ما یکیست و همه ما امیدوار هستیم که واقعا هیچ مشکلی برای کسی از نظر سلامتی پیش نیاد. من خودم آرزو میکنم که اینطور باشه و اگر مشکلی هم پیش اومد کسی دغدغه مالی برای درمانش نداشته باشه. از اینکه در این گفتگو شرکت کردید هر دو بزرگوار بی نهایت سپاسگزار هستم و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما. و خداحافظی میکنم از شما مردم شریف. ما در سازمان درمانی کشور همگی به فکر شما هستیم و امیدوار هستیم که خدمات ما بتونه برای شما مفید باشه و کم هزینه. به اتفاق همکارانم با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما.